کلاس دکتر کچویان، نظریه جامعه شناسی 1، 17 آذر 89. خانم
ریحانه، اول حسنی وزاد، امروز از امروز ساعت 4 کلاس داریم هر هفته. ابوالحسنی، احمدی، ادیبان، افسریان، آشایی، باقیان، تقیخان، جعفر بگلو، حاجی سلطانی، حسنلو، حسینی، خان احمد، خواجه زاده، دیندار، زاکر، رمضانی، سادات، شاهانی، شمسی پور، شهبازی که من شیخ الاسلام، شمایی صادقی، صادقی فاطمه، صادقیان که ایچی، صادقی خدیجه، علی توتونچی، توتونچی با فلاح نجات، فاطمی، کریمیان، کلهر، کمالی، محمد خانی، محمدینه، مدا، میزا جعفر، نایبی، نجفی سعیده، نجفی فائزه، نوست آبادی، نوابی، نقیبی، یزدانی، فقط دارم این کجا بودم این سال جواب نکنم چون چند جلسه مقام شدیم کجا بودیم؟ فقط دارم بگیم خب پس بحث اصلی شد در واقع نگوشم ببینید حالا اون چیزی که تو بحث ماکیاولی مد نظر اونه به اصطلاح دوباره تمرکزی بکنیم اگه نگفتیم در واقع گفته باشیم گفتیم که ماکیاولی رو بنیانگذار علوم اجتماعی دونستن به طور کل یعنی در واقع بنیانگذار اون نوع چارچوب تئوریکی که تو کلیه علوم اجتماعی اومده ماکیاولی از سیاست مدارم سیاست نظریه پرداز سیاسی هم نیست در واقع یه سیاست اهل سیاست سیاست مداره و کارش هم یه کار در واقع مطابق این دستبندی که شده سیاست نامه نویسی ببینید ما یه فلسفه سیاسی داریم یه به اصطلاح که تو فلسفه سیاسی کاملا حوزه نظری است یعنی سوالاتی داره و به روش‌های عقلی و استدلالی تلاش می‌کنه که این سوال رو پاسخ بده. این هدف فلسفه سیاسی هدف شناختیه، هرچند که در مقام شناخت یا پاسخ به سوالات تجهیزی پاسخ میده، ولی هدف عملی نداره. یعنی یه فیلسوف دومن وارد سیاست نمیشه و ضرورتی نداره که وارد سیاست بشه. حالا اینکه خودش به عنوان یه شخص ممکنه درگیر سیاست بشه یه بحث دیگه است، ولی فلسفه سیاسی ضرورت نداره که با عمل مرتبط باشه به معنای خاصی که یک اهل سیاست با عمل مرتبطه. ولی سیاست نامه نویسی در قیاس مثلا با فلسفه سیاسی کاملا اهداف عملی مشخصی داره. یعنی یه سیاست نامه نویس یه مجموعه دستورالعمل‌هایی رو برای به اصطلاح اهل سیاست می‌نویسه، مثل یک کتاب اخلاقیه که این لزوماً دنبال این نیستش که حالا ابعاد نظری و استدلالی کار رو در نظر بگیره، به دلایل مختلف یا به استناد منابع مختلف، مثلا اخلاقیات یا مثلا دین یا عرف یا بالاخره زمینه‌های مختلفی که حالا اطلاع داره یا مرتبطه، مثلا به پادشاه میگه آقا مثلا، یا به اهل سیاست میگه اینجوری عمل کن اینجوری عمل کن. مثلا الان در نظر بگیرید این وضعیت حاضرنگ الان هم هست، میتونه کسایی جزده بنویسن مثلا برای اینکه اگه فلانی توی انتخابات مثلا پیروز بشه چیکار باید بکنی. این در واقع فهم خودش رو استفاده میکنه برای مواجهه با موقعیت موجود، یعنی توش عمل مد نظره و اهداف عملی. ماکیاولی هم سیاست نامه نویسه به این معنا و کتابش هم این کتاب نظری به اون معنا نیست، هرچند که با سیاست نامه به اون معنا هم نیست. مثلا کتابای کتابای خواجه نسیم نمونه سیاست نامه، این در واقع یک کتابیست که کاملا از ظاهرش پیداست که داره دستورالعمل میده برای پادشاه، ولی کتاب شاهزاده یا پرنس کتاب ماکیاولی اینجوری نیست که حالا توش مثلا به طور معمول اینجوری که تو کتابای سیاست نامه نمینیسی میبینیم، یه چیز تلفیقیش بین کار نظری و کار سیاست نامه نمینیسی، ولی علال اصل در واقع توی جزء کارهای سیاست نامه نویسی قرار میگه. در صورت خود ماکیاولی هم اهل عمل سیاسی بوده و حالا اینکه میگیم واقع بنیانگذار یا پدر علوم اجتماعی تجدد، در واقع ناظر به اصطلاح یه نوع دید و یه نوع فهمی رو فهمی هستیم که با ماکیاولی به وجود اومد و بعداً توی همه علوم اجتماعی، چه سیاست، چه تاریخ، چه جامعه شناسی، چه هر جایی که این علوم اجتماعی مدرن یا تجدد در واقع وجود داره، این دید از ماکیاولی در واقع گرفته شده و اوست که این نوع نگاه رو، این نوع فهم رو، این نوع پاسخ‌دهی به سوالات رو در واقع وارد به اصطلاح حوزه فکر بشری می‌کنه توی غرب. حالا میخوام بگیم در اون چی، اون وجودی که مبین فکر ماکیاولی هست، اون وجود در واقع چیه که بعدها در حوزه های مختلف علوم اجتماعی وارد میشه و به یه معنا میتونیم بگیم که برای اولین بار توی جامعه شناسی به کمال خودش میرسه، یعنی به این معنا که کامل میشه، یه نوع فهمی رو، یه نوع نگاهی رو، یه نوع درکی رو ایجاد میکنه ماکیاولی توی حوزه سیاست و جهان سیاست یا جهان اجتماعی به طور کلی. حتی او کارش مربوط به سیاسته، ولی با اون نوع نگاه به سیاست در واقع زمینه اون نوع نگاه به سایر قلمروها هم به وجود میاد که بعداً این نوع نگاه وقتی کامل میشه در واقع اولین بار توی جامعه شناسی ما این کمال این نگاه رو داریم و همین هم توجیه میکنه که چرا جامعه شناسی برخلاف سایر علوم در واقع چنین سهمیتی توی تجدد داره، یعنی جمعیتی که جامعه شناسی داره در میانه سایر علوم انسانی اون شعنی نیست که سیاست داره، اقتصاد داره، تاریخ داره. یعنی در واقع میشه گفتش که جامعه شناسی مادر همه علومه، هم به لحاظ تاریخی هم جهات مختلفی در جای خودش توضیح میده. خب اون دید چیه؟ یعنی ماکیاولی چه جنبه هایی رو وارد کرده که قبل از او وجود نداشت؟ این یه جنبه که خیلی مشهوره و به اصطلاح به اشکال مختلف هم بهش اشاره میشه. این مطلبه که گفته میشه که اولین بار ماکیاولی است که به قلمرو انسانی، که البته خب تو قلمرو سیاست دیگه، یعنی همه این بحثایی که میکنیم در واقع جنبه عام داره، ولی ماکیاولی تو حوزه سیاست به صلاحی مسئله رو این رو نگاه رو آورده. برای اولین بار یک کسی پیدا شده که به جای این که نمیدونیم سادهش رو بگم چون پیچیده ترش رو بعدا دنبال کنیم، برای اولین بار یک کسی پیدا شده که فکر میکنه میتونیم بفهمیم که جهان سیاست، جهان انسانی یا حالا جهان سیاست که موضوع کار چیه، این رو میتونیم از نحوه عمل انسان که این قلم رو فهم و درکی به دست بیاریم. اینو برای اینکه بفهمیم باید برگردیم به حرفای قبلی که راجع به شکل تفکر موجود در زمان ماکیاولی گفتیم که توی نگاه موجود تا این زمان ما فقط یه حوزه داریم که به نوع عملی که انسان ها به طور واقعی میکنن میپردازه و اونم تاریخه، که فقط وقتی که عمل انجام شد و گذشت برمیگردن بهش و فکر میکنن که میتونن در واقع به یه نوع فهمی بهش از جهان انسان برسن، و اونم به صورت خوب نقل فقط، یعنی وقتی انسان ها اعمالشون انجام دادن و گذشت حادثه، امکان این رو میدیدن که برگردیم و ببینیم خب آدم ها چیکار کردن و حالا به درکی از رفتار و اعمالشون برسیم. هیچ کسی فکر نمیکرد که در واقع بتونیم از جهان انسانی در همین موقعیت حال و موجودش یا از وجه تجربی و پدیداری درکی به دست بیاریم، و حتی اون درک تاریخی هم که گفتیم ممکن بود به دست بیارن یا میگفتن میشه به دست آورد، این درک درک به معنای علم نبود، چرا که در واقع تاریخ فقط یه آگاهیه، یه اطلاع جزئی از حوادث. شما نمیتونید با نگاه تاریخی تعمیم بدید فهمتون رو به کلیه تاریخ هایی که تا اون موقع وجود داشته یا بعدن به وجود میاد. قبلا توضیح دادیم که در واقع اونا میگفتن، چون خیلی گرم نیست اینجا، این خاموش کنیم دستگاه، اون دستگاه سیستم چیزش کوک کنترل کننده، نه نه اون باز نکنین، این آدم گرم بکنه بدن حروم بکنه من آن رو نه خاموشش کنین. قبلن گفتیم که در واقع اون نگاهی که وجود داشت تا الان تفاوت میداشت بین طبیعت و جهان انسانی، میگفت چون جهان جهان انسانی جهان ضرورت نیست، در نتیجه حوادث و رخدادهایی که تو جهان انسانی رخ میده امکان علم داشتن نسبت بهش منتفیه، نسبت به اون چه که اتفاق میفته. اون چه که ما میتونیم بدونیم اینه که ببینیم که چیکار باید بکنیم، یعنی دنبال به اصطلاح دستور و لمحال ها یا باید و نباید های جهان انسانی باشیم، حکومت چجوری باشه، سیاست چطوری باشه، خانواده چطوری باشه، نه اینکه چطوری هست. این که بتونیم بفهمیم جهان انسانی در عمل و در واقع چه شکلی هست ناممکنه، چون جهان انسانی در واقع یه شکل واحد که نداره که ما بگیم که ما برابری میتونیم مثلا یه چیزی به اسم ذات خانواده رو، ذات سیاست رو، ذات حکومت، این چون چیزی وجود نداره. حکومت ها هر کدومشون یه جور رفتار میکنن و فرهام وقتی که یک حکومتی گذشت و رفت ما میتونیم برگردیم ببینیم که خب این حکومت چیکار کرده. نمیتوانیم بفهمیم که آدم ها در متن واقع در هر لحظه چجوری عمل میکنن، چون آدم ها، حکومت ها، جوامع در هر لحظه ممکنه به شکلهای متفاوتی عمل کنن. یعنی از ما وقع یا آنچه هست جهان انسانی نمیتوانیم علم دست گیریم. ماکیاولی اینجور گفته میشه که برای اولین بار اومد گفتش که آقا ما میتونیم بفهمیم که جهان انسانی یا ماوقع الزامات و اتفاقاتی که در جهان انسانی هست چیست. یعنی از اینجوری میگن، خیلی تیپیک میکنن، میگن که برای اولین بار ماکیاولی بود که به جای اینکه به بایدها توجه کنه که چه باید بکنیم، به آنچه که هست توجه کرد. یعنی به جای اینکه به دنبال این باشه که ببینه حاکم چی باید بکنه یا سیاستمدار یا اون پرنس شاهزاده چه باید بکند، به دنبال این رفت که ببینه که سیاستمدار چه میکند. یعنی همون چیزی که در واقع گفتیم توی تا اون زمان فکر میشده ناممکنه فهمش، اینو خواسته در واقع گفته میشه، میشه ما بفهمیم که انسان ها در واقع در جهان انسانی چجوری فهم و علم به دست میارن. در واقع به بیان دیگه گویی که ماکیاولی در واقع گفته که همون علمی که در جهان طبیعت به دست میاریم تو جهان انسانی هم میشه به دست آورد. ما توی فیزیک، توی نجوم، توی مکانیک، توی هر جای دیگه اصلا دنبال این نیستیم که بگیم که مثلا آهن چجوری باید عمل بکنه، نه، ما دنبال میگیم آهن چجوری عمل میکنه، طوفان چجوری باید طوفان بیاد، ما که ربطی نداره، یعنی اصلا نمیتونیم اینو، ما فقط میتونیم بگیم که طوفان چجوری میاد، سیل چجوری اتفاق میفته، نمیدونم یه انفجار چجوری به وقوع میپیونده، اینکه باید ما اصلا کاری نداریم. اینجوری میگن که ماکیاولی در واقع با این تغییر سؤال و مسئله زمینه پیدایی رو بهش میده. این سخن غلطه ولی متضمن واقعیت‌ها یا حقایقی هست. غلطه به دلیل اینکه ماکیاولی به هیچ وجه دنبال سوالاتش عوض نشده بود. یعنی ماکیاولی همچنان که کتاباش هم نشون میده دنبال اینه که بفهمه که آقا این سیاستمدار چجوری باید عمل کنه، چه باید بکند یک سیاستمدار که مثلا به قدرت برسه. یک کسی که بیرون از قدرت هست، مثلا همین الان، مثلا یک کسی که حکومت تو انتخابات حالا بیرونه، میخواد ریاست جمهوری بشه، ریاست جمهور بشه، میخواد پادشاه بشه. حتی برای زمانی که ماکیاولی بود مثلا به این شکل نبود، چون این سیستم سیاسی به این تنوعش وجود نداشت. فقط مثلا هر پادشاهی دیگه چجوری قدرت رو به دست بگیره، چجوری حاکم بشه. یعنی به هیچ وجه سوالات ماکیاولی سوالات غیر تجویزی نبود، سوالات تجویزی بود. اما نکته‌ای که وجود داشت کار ماکیاولی به خیلی مهمه اینه که نوع پاسخی که نوع راه حلی که برای پاسخ به این نوع سوالات انتخاب کرد راه حلی بود که اون راه حل‌ها یا اون شیوه راه حل زمینه به اصطلاح پیدایی علوم اجتماعی ایجاد کرد و زمینه این که فکر کنن متفکرین متجدد که می شود از جهان اجتماعی آنچنان که هست هم علمی به دست آورد. ببینید، و این در واقع کل مغالطه جهان مدرن تو این زمینه و کل دستاورداشت و به صلاح خوبی های بدی های علوم اجتماعی تو همین حرف، تو همین کار نهفته است. یعنی این که بعدها علوم اجتماعی به این وجه افتاده که الان ما میبینیم که در واقع یک حرف واحد توش نیست، هزارها حرف هست و هیچ کسی نمیتونه حرف خودش رو تایید و تثبیت کنه و به معنای بحرانی و از شناختی علوم اجتماعی. و در این حال یه نوع نگاه‌های کاملا متفاوت، یه بصیرت‌های خاصی رو ما الان داریم نسبت به جهان اجتماعی که قبلا نداشتیم. این همش محصول همین کاریه که این ماکیاولی کرد. یعنی ماکیاولی در واقع راه حل یا شیوه پاسخ به سوالات تجویزی رو تغییر داد. این خیلی هم مهمه، یعنی نه فقط از این جهتی که من گفتم، بلکه به اصطلاح خیلی چیزهای دیگر هم نشون میده و به این جمله ماهیت ایدئولوژی که بنیادی علوم اجتماعی ها. یعنی اینکه علوم اجتماعی یک وجهه های یا یک ابعاد ارزشی عقیدتی توش هست که به اصطلاح هیچ موقع ازش نمیتونیم جداش کنیم و به این معنا یا به معنای دقیق‌تر میتونیم بگیم که این ماهیت تجویزی علوم اجتماعی رو ماکیاولی با عملکرد زمینه داد به این که دیده نشه. یعنی آدم ها حرفای عقیدتی ایدئولوژیکشون رو بتونن در قالب حرفای در واقع علمی بزنن. قبل از ماکیاولی خوب روشن بود سوالات تجویزیه، نحوه پاسخ دادن به این سوال هم چی بود؟ یا فلسفه بود یا دین. یعنی اگر که میپرسیدن آقا حاکم خوب کجا کیه؟ حکومت و انسان چه شکلی باید داشته باشه؟ آیا ما تو جامعه باید خانواده داشته باشیم یا به اشکال دیگه ای از شکلهای ممکن نیازهای خودمون رو ارضا کنیم؟ نمیدونم آیا باید مثلا سنوف و حرفه ها وجود داشته باشه یا نداشته باشه. نمیدونم هر سوالی که ممکن بود بکنن راجع به آموزش، آیا بچه ها باید مثلا آموزش ببینن نبینن، در مدرسه باشه نباشه، همه این سوالای باید نبایدی از اول مشخص بود یا به استدلال عقلی کار میکردن. مثل افلاطون، جمهوری افلاطون، جمهوری که در واقع به طور استدلالی کتابیه، در واقع به طور استدلالی سعی کرده بگه که حکومت خوب چجور حکومتیست. حاکم خوب یعنی حاکم خوب به معنای اون حاکمی که انسان به عنوان انسان شایسته است که برش حکومت کنه، یا حکومتی که انسان به عنوان انسان شایسته است این حکومت رو داشته باشه چیه؟ حکومت دینی باید باشه، غیر دینی باید باشه، چه دینی باشه؟ سوال تجویزیه، به استدلال فلسفی هم روشنه از اول که کل سوال عقیدتی ایدئولوژی که دیگه گفتیم باید چه خوب چیه، درست چیه. یا یعنی که دینی، مثلا شما کتابای متفکرین مثلا سنی یا متفکرین مسیحی یا متفکرین شیعه رو میرفتی نگاه میکردی، هر کدوم از اینا در واقع به شکلای متفاوتی به صلاح استدلال میکردن راجع به اینکه حکومت خوب باید چجوری باشه، ولی اساس کارش این بود که به استناد مثلا یکی قرآن، یکی حدیث، یکی هم مثلا منابع مسیحی این کار رو میکردن. مثلا احکام حکومت سلطانیه مثلا ماوردی، مثلا از متفکرین سنی سیر الوری که مثلا خجلی کتاب هایی که هست میتونید رجوع کنه. اینا کتاب هایی که به معنا پاسخهای دینی به سوالات سیاسی بشر که آیا خلیفه مثلا باید چجوری باشه. اونجا افلاطون میگه حاکم چجوری باشه یا پادشاه جوجونه. اینجا نمیگن که آقا خلیفه چه کسی میتونه خلیفه باشه، هر کسی میتونه خلیفه باشه، اینا نه، یک چیزای خاصی باید باشه، نه چجوری باید به قدرت بشه، چجوری نباید مثلا چه کارهایی نباید بکنه. سوالها تجویزی، روشهای مختلف، نهایت هم یه سوال تجویزی، چی جواب تجویزی، سوال تجویزی و از دو روش عقلی و نقلی در واقع پاسخهای تجویزی، یعنی پاسخهای باید و نبایدی، این کار باید کرد، این کار نباید کرد، حکومت باید اینجوری باشه، نباید اینجوری باشه. این حد که میگن اولین بار ماکیاولی گفت آقا ما نباید نگاه کنیم به سیاست که چی کار میکنن، بلکه به این یاد بگنیم که چجوری عمل میشه، نباید به این نگاه بکنیم که چه باید، نباید به این بپردازیم که چه باید بکنیم، بلکه باید به این بپردازیم که چه انجام میدیم. این غلطه. سوال ماکیاولی هم که گفتیم سوال تجویزیه. سوال اینه که پادشاه، پرنس یا شاهزاده بهتر بگیم، چون در واقع میخواد بگی که کسی که هنوز در قدرت نیست و میخواد به قدرت برسه، نه کینگ بلکه پرنس، پرنس یا شاهزاده چی کارا باید بکنه؟ سوال تجویزیه، چجوری من به حکومت دست پیدا کنم؟ یا اینکه کسی که در حکومته، چجوری من حکومت رو نگه دارم؟ چه باید بکنم که حکومت رو داشته باشم؟ حکومت از دست من در نیارن، حکومت تداوم پیدا کنه. نه اون کتاب تاریخه دیگه، کتاب تاریخ که مشکل داره، تاریخ حساس، کتاب تاریخ کتاب حساس، اطلاعات تاریخی از دورهای مختلف حکومت روم به بعد، تاریخه اون که گفتیم مشکل نداره. ابتدای ماکیاولی تو کتاب پرنس، کتاب لوی یا گفتمان در باب تاریخ لوی، یه تاریخ بود که شخصی به اسم لوی قبلا نوشته بود، او حاشیه‌ای زد یا دوباره در باب اون صحبت کرد، اون یه کتاب تاریخیه، اون اطلاعات تاریخیه، مسئله خاصی نداره. خب از چی؟ خب حالا بذاریم، من که نگفتیم که نه، که داریم میگیم که شکل بیان کار ما که بریم میگیم که ببینیم وقت این چی میشه. همه ما نچه نهایی رو گفتیم، دیدیم که با شما با این حرف که الان گفتیم ناسازگاره، اومد اشکال رو مطرح. هنوز من حرف نزدم، گفتم این حرف که میگن غلطه، چون از اول تا آخر کتاب پرنس این هست که چیکار باید بکنه پادشاه یا حاکم. حالا بذاریم ببینیم، من که نگفتم نیست، گفتم این شکلش غلطه، هنوز حرف نزدم، زدم تموم نکردم که، هنوز تموم کنم ببینیم چی. آخر کارم به اصطلاح پاسخ ها هم اون چیزیه که بهش میگیم ماکیاولیزم هم در واقع یک مجموع دستور العمل هاست دیگه. میگه آقا مثلا پادشاه هم باید شیر باشه، هم روباه باشه، هم کنک بزنه، هم مثلا بدره و بکشه، یا مثلا باید وقتی مثلا یک پادشاهی که یک کسی که تازه به قدرت رسیده، باید اول وقتی رسید به قدرت اولش همه رو با همه در نیفته، یواش یواش از مهمترین مثلا رقیب شروع کنه اونو بکشه، از دیگران استفاده کنه، دست و پنجه‌ای رو بر علیه این استفاده کنه، همینطوری یواش یواش بعد همه رو که از این مورد چیز مثلا اصلی ها که از این مورد بعد کنه چرا بعدی ها این باید اینجوری بکنه، مثلا آیا باید ارتش مزدور داشته باشه نداشته باشه، آیا باید از ارتش مثلا غیر مزدور استفاده کنه، اگر رفتی یه کشوری که این کشور سابقه مثلا سیاسی داره چی باید انجام بده، اگر لفظی جایی که نه سابقه حاکمیت مستقل نداشته بودن اونجا چجوری عمل باید بکنه. ماکیاولی اینه، اون چیزی که در واقع حالا قاعده کلی شده هستش که هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی این که شما اون چیزی که مهمه به اصطلاح هدفاته، برای دستیابی به هدفها مقید به شیوه ها و روش ها نباش. مثلا این به قول این انگلیسی ها ماکسیم یا اصل سیاست ماکیاولیستی است که برای دستیابی به هدف خودت مقید به این که چه شیوه اخلاقی است و چه شیوه اخلاقی نیست، چه شیوه درست بلاد اخلاقی نباش. هدف رو بگیر و در راه دستی بهش همه کار بکن. خب این پس اینم بازی به پاسخ به اصطلاح رسول الله علیه تجویزی. پس خب چه چیزی این وسط وجود داره که این رو در واقع متفاوت میکنه از این؟ ماکیاول برای اینکه این حرفای خودشو، این حرف خودشو که برای دستیابی به قدرت اخلاق و مقوله های نظیر این و در واقع این شیوه پاسخگویی درست نیست، یه کاری کرد که اون کار جوهره اون نوع آوری شد. دقیقا ما شاید اون چیز که میگه نکنی در واقع یعنی این که همین کارهایی که قبل از من میکردن، میگه قبل از من این متفکرین صاحب نظران وقتی میخواستن جواب بدن که پادشاه چیکار باید بکنه، میرفتن یه مجموعه اخلاقیات رو میگفتن، میجستن از درون کتب اخلاقی، از کتب دینی، از کتب فلسفی، و بعد میگفتن آقا شما باید اینجوری عمل بکنید. ماکیاولی انتقادهای به این شیوه عمل وارد میکنه، میگه آقا ببینید این شیوه کار شما هیچ انطباق با واقعیت سیاست نداره. جوهره نقدش اینه، میگه شماها مدینه فاضله ای فکر میکنید، شماها توهمی فکر میکنید، شما اصلا این آدمایی که شما میگین و بر اساس اون میاد این پاسخاتونه میدین، اینا آدما کجا وجود دارن که شما بر اساس اون میگین که پادشاه باید اینجوری عمل کنه؟ ما وقتی میریم به جهان سیاست نگاه میکنیم در گذشته، در تاریخ برمیگردیم، میبینیم مثلا شما به پادشاه ها میگین آقا هیچ پادشاهی، یعنی به استدلال مثلا دین یا به استدلال عقل به ما گفتیم پادشاه ها ظلم نکنن. ما هرچی برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم این حرفا نیست، پادشاه ها اصلا به این نگاه نمیکنن. پادشاه میگه جبار نباید باشه، خونریز نباید باشه. ما برمیگردیم میبینیم این حرفا نیست. تاریخ رو نگاه میکنیم، نه تنها آدم های غیر دینی، یعنی حاکم های غیر دینی، حتی پاپ ها هم اینجوری که شما میگید عمل نمی کنن که دینی هم هستن. اون چارچوبی که شما برای پاسخگویی اتخاذ کردید یه چارچوب غیر واقعیه. به جای این که برید و به دین و به فلاسفه و خلاصه به این شیوه اونها پاسخ بدید، به این شیوهی که من میگم پاسخ بدید. شما برید ببینید پادشاه ها چیکار کردن تو تاریخ، ببینید آدم های واقعی سیاست چیکار میکنن، و بعد بر اساس نحوه عمل آدم های واقعی در هر در حوزه سیاست به من بگید که چیکار باید بکنم. روش اینه که بگید این نقطه نوآوری شه. روشش در واقع روش تاریخی، یعنی رجوع به تاریخ و آنچه اهل سیاست تالا انجام دادنه. اونم نمیخواد ببینه الان چجوری مردم اهل سیاست عمل میکنن، چون برای اون هم این تصور نبوده که بشه فهمید که الان اهل سیاست چجوری عمل میکنن. اگه میشد که خب دیگه اصلا موضوعیتی نداشت که من به پرنس بگم چجوری عمل میکنه، الان نگاه میکرد چجوری عمل میکنه، اون نخواهم چجوری عمل میکرد. نمیشه الان دونست که چیکار میکنن. اون چی که ما میتوانیم بدانیم این است که ببینیم در گذشته چیکار کردن و بعد به استناد اون اعمال بیایم و بگیم که حالا چیکار باید کرد. این اصطلاح رو اگه شما به کتب تاریخ جامعه شناسی قبل از مثلا دوره‌های 30 سال اخیر رجوع کنید، این اصطلاح یعنی که میگن در واقع اون اشکال اساسی که این متفکران متجدد از زمان ماکیاولی به بعد این شیوه از پاسخگویی وارد میکنن اینه که شیوه اندیشه قدما یا سنت شیوه اوتوپیکه، آرمانیه. یعنی چی؟ یعنی اینا پاسخهایی که میدن پاسخهایی که به اصطلاح شکل مطلوب و خوب حکومت رو به اصطلاح یا شکل خوب رفتار انسانی رو مد نظر داشتن، شکل رفتاری که در واقع در جهان واقعی وجود نداشته. خب این مشخصه که به این معنا مستلزم نگاه به آنچه که انسان ها میکنند دیگه، این روش ماکیاولی و نه این که اونچه که الان میکنن بلکه اونچه که در گذشته انجام دادن. یه خود بیشتر باز کنیم در واقع این بحث رو تا ببینیم که در واقع چجوری ما زمینه این رو پیدا کردن مدرنا که واقعا تا قبل از این به اصطلاح نگاهی که ماکیاولی آورده شما هیچ پیدا نمی کنیم که به اصطلاح تصور بشه که میتونیم مثلا الان نگاه کنیم این مجموع آدم های که اینجا هستن و بفهمیم که اینا چجوری با هم یک کنش میکنن و به اصطلاح مثلا حاصل یه اقدامی که مثلا من الان بکنم رو بشه به طور علمی فهمید که چه خواهد بود. ماکیاولی به قول هابرماس در واقع با این تغییر نگاه منشأ این شد که یه لایه دیگه از جهان اجتماعی رو کشف کنیم، یعنی یه وجه دیگه از جهان اجتماعی که دیده نمیشد رو ببینیم. حالا اینکه این وجهی که دیده نشد رو میشه چجوری فهمید، چجوری نمیشه فهمید، آیا چجوری میشه فهمید این روش که مدرنا گفتن درستی یا درست نیست، یه بحث دیگری است. ولی بالاخره عطف توجه به این جنبه خیلی مهم بود. ببینید اینجا تو وقتی که تاریخ مهم نیست، اونچه که مهمه و جدیدش میکنه اینه که یک مفروضات این نوع کار داره که اون مفروضات مهمه و در واقع این همهش مهمه، ولی اینکه چجوری یواش یواش برسیم به اسمه علوم اجتماعی. علوم اجتماعی میگه من میتونم همین الان نگاه کنم جامعه رو و همین الان بگم که جامعه اجتماعی دارن چجوری عمل میکنن و چه کارهایی خروجی ها چی خواهد بود. یعنی الان مثلا اگر جنایتی اتفاق افتاده، اگر مثلا فساد رفته بالا، اگر نمیدونم دزدی زیاد شده، اینا در واقع معلوله یا چه علل عواملی دست اندر کاره که این اتفاقات داره میفته الان. علوم اجتماعی نمیگه دیگه، مهم میگه در واقع ما رو مجهز کنه به اینکه این طور اینو بفهمیم، اینجوری نگاه کنیم که الان اگر مثلا خروجی مثلا مذاکرات هسته‌ای در دوره مثلا قبل از آقای احمدی‌نژاد مثلا دو تا توافق پاریس و نمیدونم تهران و اسلام‌آباد و خلاصه تعلیق و اینا بوده، این خروجی نتیجه چه چیزیست و الان خروجی ممکنه سیاست ایران در زمینه روابط بین‌الملل که اینجوریه معلوم چیه؟ یعنی همین سیاستی که الان داره جریان پیدا میکنه به چه شکل به این نتیجه و این خروجی میرسه؟ تو هر زمینه‌ای میخواد اینو بفهمه و میگه این رو میتونیم بفهمیم. میتونیم بفهمیم که الان اگه مثلا فساد بالاست، اگه مثلا سیاست های دولت یا حکومت در زمینه های مختلف در این خروجی ها رو داری یا نداره، مثلا تو زمینه رفاه و حجاب یا تو زمینه مثلا تهاجم فرهنگی هر جنبه های دیگه این سیاست این خروجی ها رو داشته یا نداشته، من میتونم به شما بگم که در واقع این به چه دلیله، یعنی چجوری عوامل صحنه واقعی کار کردن و این خروجی رو میدن. این تا اینجا که این هست باز هنوز تاریخه. نکته که این تو این بحث وجود داره و زمینه این انتقال به این نوع نگاه جدید رو فراهم میکنه یه فرض پنهانیه که فرض ضروریه برای علوم اجتماعی و این فرض هست مشکلی داره. همین فرض، اون فرض چیه؟ چرا اینها این روش ها رو انتخاب میکردن و هرگز بر نمیگشتن به یعنی شکل تفکر سنت یا قدما بر نمیگشتن به مطالعه جهان واقعی، و چرا وقتی بر میگشتن به تاریخ فقط تاریخ واسه شون یه مجموع اطلاعات بیشتر نبود و نمیتوانستن این کاری که ماکیاولی میخواد بکنه بکنن، و ماکیاولی چجوری از این به اینجا رسید. به این دلیل که اینا میگفتن آقا جهان انسانی همونطور که مکرر گفتیم جهان اتفاقات و حوادث دائما تغییر یابنده است. آنچه که اتفاق افتاده قطعا تحت تاثیر علل عواملی بوده، که مثلا جنگ های پلوپونزی یا سلامیس یا هر جنگ های هر حادثه دیگه که اتفاق افتاده یه خروجی یا نتیجه خاصی داشته. مثلا تو جنگ های سلامیس مثلا ایرانی ها شکست خوردن، یا جنگ های پلوپونزی منجر به مثلا روابط خاصی بین آتن و اسپارت و سایر دولت شهرها شد، یا مثلا تو جنگ چالدران مثلا شاه اسماعیل میدونیم که شکست خورد یا پیروز شد و دلیلش هم اینا و به یه دلائل یه علنی. ولی این نوع نظام میگه آقا ما وقتی به تاریخ نگاه میکنیم امکان نداریم بگیم علتیابی کنیم. چرا؟ چون باید شما بتونید علتیابی کنیم باید حادثه حداقل دو بار اتفاق افتاده باشه دیگه. چون اگه یه بار اتفاق افتاده باشه ما چالدران رو نگاه میکنیم، من میگم به این دلیل که به سایه شاه اسماعیل دستش اینجوری کرده شکست خورد یا پیروز شد، شما میگه نبیدن که پاش میتونی شده اون که میگه مثلا برای که سرش برگرده. مثلا میگم عوامل مثلا به این داری که مثلا رابطهش با علما خوب بوده بد بوده، یا مثلا وضع اقتصادیش ضعیف بوده، هر که چیزی میگه چجوری اینو اثبات کنی؟ جنگ چالدران یه دفعه اتفاق افتاده رفته، ما چجوری بگیم کدوم این حرفا درسته؟ همه یک مجموعه فرض‌های بیشتر نخواهد بود. هیچ کدومشون هم از دیگری قوت بیشتری ندارن. بله بعضی فرض‌ها رو آدم ممکنه بگه آقا این خود سخیفه، مثلا همین مثلا فرض کنید که بیاد بگه واقعا شاه اسماعیل اینجوری مثلا سیبیلش اینجوری زده بود اینجوری شده. ولی واقعا حتی این هم نمیشه، مگه فقط با معقولیت بگیم آقا معقول نیست سیبیله یکی چیز سیبیلش بزنه ربطی داشته باشه به شکست و پیروزی، مگه اینکه مثل گربه باشه که تعادلش به هم بخوره اگه سیبیلش رو زد نتونه شمشیر بزنه. ولی بازم این هم همینه، بیشتر از این نیست. معقولیت یه بحث اینه که بتونیم به طور قطع بگیم آقا به این علل و عوامل جنگ چالدران این نتیجه بوده، که بعد ما چیکار کنیم بگیم هر موقع تازه یه مطلب بعدی برفرض فهمیدیم علت اون حادثه تاریخی چی بوده، آیا این طوره که همه جنگ ها از این به بعد به همین اساسه؟ یعنی از این به بعد میتونیم بگیم آقا اگر فلان آدم ها یا حکام پادشاه ها اینجوری بکنن پیروز بشن، اینجوری بکنن شکست بکنن، میتونیم بگیم بر اساس مطالعه جنگ چالدران؟ فرض کنیم قسمت اولش رو میتونستیم بگیم، یعنی فرض کنیم که ما فهمیدیم علت شکست پیروزی شاه اسماعیل چی بوده، فهمیدیم مجموع اقدامات الف و ب و جیم منشأ پیروزی یا شکست شاه اسماعیل چی بوده. خب آیا بعد از این مطلب میتونیم این نتیجه رو بگیریم پس هرگاه یک حکومتی اعمال الف و ب و جیم رو انجام بدهد خروجیش چیه؟ پیروزی یا شکست، حالا هرچی اون حادثه بود. اگه اون حادثه مثلا پیروزی شاه اسماعیل بود پیروزیه، میتونیم اینو بگیم؟ بله؟ چطوری؟ آخه همه بعضا میذاری یه یکسان، یعنی یه شرایط یکسان باشه یه حکومت دیگه یه آدم. نکته اینه که اصلا تو جهان انسانی شرایط یکسان وجود نداره، یعنی همین نکته اینه. ببینید تو جهان طبیعت شرایط یکسان وجود داره، یعنی ببینید یه حکومت، حتی خود حکومت شاه اسماعیل تو جنگ بعدی، از این جنگ تا جنگ بعدی شاه اسماعیل کلی عوض شده، حکومتش کلی عوض شده، آدماش عوض شدن، فکر عوض شدن، ایده و عقاید عوض شده و هزارها چیز دیگه. یعنی از لحظه الف تا لحظه ب موضوع اون اقدامات یعنی حکومت مثلا شاه اسماعیل خودش ثابت نمونده، چه برسه بگیم همه جنگ ها از این به بعد. نه، یه جنگی ممکنه که شما با دست خالی توش پیروز بشید، یه جنگی ممکنه همه اصطلاحای عالم هم بدیدی پیش چقدر بخوری؟
مردم مثلا فرض کنیم فقر،
آیا اینطوره که فقر همیشه منشأ انقلاب میشه؟ آره؟
مثلا ما الان نه ذهنیتی که ما داریم اینه که فقر یکی از علل عوامل پیدایی انقلابات هست. ها؟ آیا فقر همیشه میتونیم بگیم فقر همیشه منشأ پیدایی انقلابات میشه؟
در
مقام نظر
این
علمیانی مدن سنیه در عمل نه ببینید نکته همین آخه این که چجوری استفاده میکنم مهمه. ببینید میزان فشارها و مشکلات و سختیایی که ایران پس از انقلاب متحمل شده اصلا قابل مقایسه با مشکلات و سختیایی که زمان شاه مردم متحمل میشدن نیست. ولی لزومن مشکلات سختی ها ناراحتی ها منتهی به نتایج واحدی نمیشن. یعنی یک توهمی که خیلی ها دارن و همین یعنی یکی از اینا یک از توهمات علوم اجتماعیه که بعضیا تو این 30 سال همش هر روز دنبال مثلا سقوط جمهوری اسلامی هستن همینه که فهم میکنن اگر توی کشوری ناراحتی زیاد شد همین الان بعضن مثلا یارانه ها بملان شد هیچ اتفاق نه حتی اگر بعضی از شورش های مختصری اتفاق میفته. چرا؟ چون اون وضعیت یا موقعیت تاریخ اجتماعی که این کشور هست که الان خیلی متفاوته با این موقعیت که قبل میگید
بشه.
چطور؟ نه من بر اساس تحلیل یه موردی دارم میگم جمهوری اسلامی بر اساس خود جمهوری اسلامی یعنی بر اساس اون فرض عمومیت رفتارها نه در واقع بر اساس فرض تفاوت رفتارها یعنی یه فرض میکنم میگم آقا من بیان کلی میکنم میگم موقعیت ها اینقدر که شما نمیتونید در واقع همچین سخنی رو بگی. حالا اگر همچین ابهام سخنی از تو حرف من در اومده سخن غلطی است یا اگر من گفتم به استناد هیچ دیگه ای گفتم که نه این چیزایی که الان هستش اون چیزایی است که به نوع نگاه من به مسئله جهان اجتماعی مربوطه که البته این موضوع بحث ما نیست. یعنی من میخوام بگم که در واقع این کار رو ما نمیتونیم حداقل به این استنادات انجام بدیم. آیا میتونیم به استنادات دیگه انجام بدیم؟ یه بحث دیگری است. من راجع به بحث روش ماکیاولی بحث بله.
اصلا همه دست همینه که چی شرط مصنوعی چی مصنوعی نیست. ببینید ما میخواهم ما دو تا علم داریم، دو دست علوم داریم، یه علوم طبیعی رو داریم که اون اصلا این حرفا توش نیست. میگیم آقا ما میتونیم بفهمیم فلان حادثه چرا به وجود اومده و وقتی فهمیدیم همیشه دیگه میتونیم بفهمیم که این حادثه ها مثلا انفجار یا آمدن باران یا مثلا سیل یا هر چیز دیگه به چه دلیل به وجود میاد؟ ها؟ که نمیدونم این شرط شروطاره عوض و قد بدل کنیم نیست. اینجا در واقع یک کسی اومده یک کار مهم میکرده ما که درسته درستش کار نداریم ما که خود مطلب رو بفهمیم و تفاوت این دوتا رو بفهمیم چون که با این بحث که نمیخوایم که در واقع چیز رو اینجا حل و فصل بکنیم. یک روشی وجود داشته بر اساس یه مقدماتی میگفتن آقا چون این جهان اینجوری نمیشه فهمیده ما تنها راهمونه که تجهیزات برسیم، تجهیزات هم از این روش های عقلیه که این پاسخی معلن دارم به شما راجع به این که نمیشه جنبه یه مقدار زیادی عقلی داشت. این اومد گفت نه آقا این کار شما غلطه چون پاسخهای شما رو ما نگاه کردیم پاسخهای شما هیچ کدوم از جهان واقعی اینجوری نیست. ما چیکار میکنیم؟ ما میریم تاریخ رو نگاه میکنیم ببینیم تو تاریخ چیکار کردن پادشاه ها که به قدرت رسیدن، مثلا اون حاکمی که در قدرت نبوده تونسته به قدرت برسه یا اون حاکمی که یه جایی بوده بعد 100 سال مثلا سلسلهش مثلا دو دوره سه دوره همینطوری دو سه قرن تداوم پیدا کرده اینا چیکار کردن؟ همون قرار رو میکنیم میگیریم و برای پاسخامون میدیم. این مستلزم اینه که وقتی به تاریخ رجوع میکنیم اولا بتونیم تو تاریخ علتیابی کنیم و این مهمترین قضیه اینه، این قسمت مهم کاره. برای اینکه به این مرحله برسیم ما
باید فرض کنیم که تو تاریخ، تو حیات انسانی اجتماعی بشر همون اقتضائات وجود شناختی که جهان طبیعت داره وجود داره. یعنی چی؟ یعنی حوادث تکرار می شود همیشه به یه شکل. چرا ما تو علوم طبیعی میتونیم بگیم که بگیم علت و معلول رو بگیم؟ برای اینکه جهان طبیعی علت هم شکله، یه قاعده بهش توش وجود داره به اسم قاعده همگونی همشکلی. یعنی آب امروز و دیروزش با هم فرق نمیکنه، آهن امروز و دیروزش فرق نمیکنه، 100 سال و 200 سال بعدیش فرق نمیکنه. بنابراین اگه شما فهمیدید چرا آهن دیروزی ذوب شده، امروز هم میتونیم بر اساس همون بگه امروز هم اگه این کار رو بکنه آهن امروزی هم ذوب میشه. این همگونی پدیده‌های طبیعی و تکرار به اصطلاح شباهتی که جهان طبیعت داره و همدیگه در لحظات زمانی مختلفش مجوز این هستش که شما گذشته رو بشناسی و بعد تعمیمش بدی به موارد دیگه که از امروز تا فردا و صد سال دیگه و هزاران سال دیگه اتفاق میفته. اما اینجا ما گفتیم دو تا مشکله، یکی این که اولا که ما بتونیم بفهمیم که دیروز چی شده، ثانیا مرحله بعد فهمیدیم دیروز چی شده، اینه بتونیم تعمیم بدیم به کل تاریخ و حیات انسانی بشر، نه تنها تاریخ گذشته بلکه حیات بشری. بگیم از این به بعد تو حیات بشری اون کارهایی که پادشاه قبلی کرده و پیروز شده هر کی انجام بده پیروز میشه. این عدم یا یعنی همه حرف این همه این بحث که میزان زیادی متکی بر این فرض همگونی رخدادهای طبیعت یا ثبات پایداری جهان مورد نظر ما. بله
قبل از اون هم توی جهان مسلمین توی قرآن هم دیگه ما بحث تاریخ رو مطرح میکنه و اعتبار از تاریخ و عبرتی هستن از تاریخ و فکر کنم که هر دو تای فرض ها رو داره میره، یعنی هم داره ستاره های تاریخی رو میده هم داره فرض میگیره که اینها در جهان انسانی این عوامل سوال پایداری دارن که دیگه عبرت بگیریم. چه دو بودی رو بکنم که بکنیزم؟
فلسفه رو یا اولوالابصار با علم جدید فرق میکنه. یه ما از خداوند سخن میگه، میگه ما ارسلنا رسولنا و اخذناهم بالبعثای بنظرا، میگه ما هر موقع رسول میفرستیم وقتی رسولامون میان عالم رو به هم میریزیم، درد و مصیبت و رنج و اینا میفرستیم مثل مردم. اینو خدا داره کار خودش رو میگه، میگه من هر موقع میفرستم اینجوریه و توضیح کار خودشه، میگه هر موقع من رسولی میفرستم اینطوری. یه موقع هستم به ما میگه آفا اتم رو یه اول الافسار نموزن حجاز همین میگه که من سر راه زوله بر حجاز تو سر معنی کنه خود بشه آدم هایی که عبرتگیرن اینها معنی از این میشه که دوباره درگیر شبه ها و اینها بشه. مسئله عبرت و اعتبارگیری از حوادث و رخدادهای تاریخ با آنچه که دومش های مدرنی خیلی فرق داره. عبرتگیری مستلزم این نیست که در واقع حوادث به همون شکل اتفاق بیفتن، ممکن اتفاق نیفتن ولی بازم عبرتگیری سرجای خودشه. یعنی عبرتگیری متضمن و مستلزم این نیست که حوادث به شکل یکسانی اتفاق بیفتن، ولی همیشه زمینه این هست که شما از اتفاقات گذشته درس بگیرید. این تفصیلش خیلی بحث می‌بره که زمینه ذهنی شو نداره. یه زدی باید نه در از تاریخ دو جور میشه استفاده کرد، یه جورشه به عنوان اساس و بنیان، یه جور به عنوان شاهد. ببینید میگن که آقایون شما آدم خوبی باشین، برای اینکه آدم خوبی باشین از هزار روی روش میشه استفاده کرد. شما میگه مثلا این بعضی از مشهورات میگی مثلا در مسئله ها آمده از هر که بد باشد یا ظلم کند اینجوری میشود.
اون تفاوتی که بین فلسفه سیاست و سیاست‌های نویسی میگفتیم، تفاوتشون چیه؟ دو فلسفه سیاست میان میشن از نظری میبافن و سیاست نامه نویسشون معمولا خود تجربه عملی دارن، میان تجربیاتشون رو بیان میکنن که مثلا کسی که داره انتخاب میکنی من این تجربیات رو داشتم اینجوری عمل کنی بهتره.
بله خب این یک جنبه شه، یه جنبه شه ولی جنبه های متعددی داره. شما نگاه کنین بله، حالا من هم نگفتم نیست، هنوز هم نگفتم ماکیاولی نیست. ببینید تمایز، ببین شما چون شما نکته‌ای که به من میگین
جواب این هستش که اینها رجوع به تاریخ میکردن و تاریخ خودشون میکردن و تاریخ دیگران میکردن، نظری بوده این تاریخ تجربه شخصی خودشون.
ببینید اینا همین، ببینید همه بحث بسر اینه که این تمایز ها تمایز جزئی نیست، تفاوت عظیمی بین دو تا قضیه ایجاد میکنه. یعنی اینکه به اصطلاح اگر قضیه تجربه شخصی منه، تجربه شخصی منه، من میگم من اینجوری فهمیدم، معلومه کاملی نمیدونم به جنس قاتل شما بگم که آقا حتما کلاس، یکی دیگه ممکنه بگه تجربه شخصی من اینه اینجوریه. یعنی وقتی تجربه شخصیه کاملا امکان داره، اساساً اساسش همینه که ممکنه تجربه های متفاوتی وجود داشته باشه. من فکر کنم شاید این بیشتر برسونه تو رو به نتیجه، ولی اون یکم میگه نه من فکر می‌کنم این تفاوت ها و اختلاف هایی که مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
تجربه شخصی
تجربه عملیه، بله میفهمم تجربه عملیه. همه بحث ما اینه که از این تجربه عملیه تکرار شده شونده‌ای وجود نداره. یک کسی اومده آقا من اینجوری کردم، من امروز به اصطلاح دیروز رفتم خم کنم یه آهنی رو، فهمیدم که مثلا اینجوریش بکنی از این طرفش بگیری خم میشه. من بعدی رفتم با یه حاکمی در افتادم، فهمیدم این حاکمه رو مثلا اینجوری بکنی. ولی حالا من نمیگم روزو من این حاکمم که الان شما هستی باش اینجوری بکنی اینه، ولی شاید به اقرب به ثواب باشه که شما این کار بکنی. بیشتر از این نمیگه دیگه. ببینید بس بسر تمایزهای معرفت شناسیه، بس بسر تفاوتهای به اصطلاح حرفایی که میزنیم و استحکام حرفاست. یه موقعی که شما گفتین آقا من میگم اینجوری هست، پس من مطالعه کردم و نتیجه این بوده که چنان، و شما هر موقع این کار بکنید چنان، در واقع دارین یه بیان خیلی کلی و قاطعی میکنید که محدود به من امروز فردا تجربه شما تجربه اون نیست. میگید آقا اینجوری جهان انسانی، یه وقت میگین آقا من تجربه من اینه. یعنی اونی که میگه تجربه من اینه، یا مثل اینه که بره پلی مثلا فلزکار، اون نجاره میگه آقا من نجارم، من یه نجار خوبی هم، دیدی که مثلا صندلی که میسازم چقدر خوبه، حالا تو من تجربه کردم دیدم که چوبا اینجوری هم، مثلا رنده ها اینجوری هم، چرا چوب فلان درخت ها بملان هم، اینا رو من اینجوری با هم ترکیب کردم این شده، بیا شما از من استفاده کن. این حرف، این تجربه شخصی، این مفادش یا معناش این نیست که آقا قطعا و بری بیور برگرد همین چیزی که من میگم، نه، یک امر کاملا شخصیه که قبول یا عدم قبولش هم به خود این پادشاه مربوطه. ولی وقتی شما میگید همیشه اینجوریه، یه پادشاه یا هر کسی دیگه نمیتونه بگه آقا من قبول نمی کنم، قبول میکنم، آقا آقا این قاعده است، شما قبول از من نکنی، نه قبول نکنی، میرو میکنی زمین، هر کسی دیگه هم بیاد همین حرف میزنه، چون داره قاعده عالم رو برای شما میگه. ولی اون که تجربه میگه نمیگه که من که آمدم دارم به شما میگم تجربه خودم، هر کسی بیاد اینو میگه، نه، اون خودش دقیقا میدونه که کسی دیگه بیاد یه چیز دیگه میگه، تو تجربه های شخصی فهم میکنه. حالا ندویم، ندویم در زمان که خود تجربه خودم باشیم، یواش یواش بریم جلو. فعلا بذاریم قسمت رو بفهمیم و بعد ببینیم که اون مجتمعی که الان هست بعدا چی سجده خودش بهش میرسیم. خب پس ایشون اومده در واقع برگشته به تاریخ، دو تا کار کرده، یکی اینکه اولا تاریخ فکر کرده میتونه بفهمه که علل عوامل حوادث چیه توش از یه حادثه جزئی، و ثانیاً هم در واقع بتونه تعمیمش بده، و این مستلزمه در واقع دو تا کار خیلی بزرگه. و حالا یک جنبه های خیلی دیگه، جنبه های دیگه هم هست که خیلی مهمه، و این علاقه اون جنبه های باز همه این جنبه که میگم مهمه، میگم مهمه مفهومش اینه دیگه، مهم نیست، یه دقت، هر چی ما میگم جلو یه دقت های بیشتری میخواد برای فهمیدنش. یعنی خیلی این چیزایی که تا الان اومدیم بعضی ها گفتن، حالا اینجا رو کسی دیگه نگفتن، ولی حالا این قسمتی که دارم میخوام بگم خیلی با تعمق و فهمش در واقع دور در دسترس نیست، دورتر از دسترس معمول ذهنی است، و شاید که نه، کسی نمی‌دونه چه بگه. ببینید برای اینکه این اتفاق بیفته یه کارهای دیگه هم باید میشده، یعنی فرضهای دیگه هم باید اتخاذ میشده و اصول و مبادی دیگه باید تغییر میکرده تا این نوع از فهم بتونه شکل بگیره که ما برای الان توش اسمش جامعه شناسی بر اساسش عمل کنیم و فکر کنیم. ببینید در اینها، یعنی در این نوع تفکر، هیچ موقع یعنی مسئله موفقیت و توفیق دنیایی هدف نبوده. یعنی اینجا اینایی که میامدن میگفتن شما حاکم ها، شما مردم، شما اهل سیاست، شما زنان، شما مردان، اینجوری باید در فلان زمینه عمل بکنید، به معنای این نبوده که اگر شما اینجوری عمل بکنید حتما شما موفق میشین. یعنی نتایج این دنیایی مثبتی از حیث رخدادها و حوادث میگیرید. یعنی وقتی میگفتن حاکم باید اینجوری عمل کنه، حکومت خوب، حکومت خوبینه، یا خلیفه باید این خصوصیات رو داشته باشه، مفهومش این نبود که آقا اگه خلیفه ظلم نکنه این لزومن خلیفه پایداری خواهد بود، دولت مستدامی خواهد داشت. در اینها اون چی که هدف بوده نه اینکه نافی اینا باشه، یعنی خب بله اشکالی نداره اگه دنیا هم محفظ هم شده بنام خوبه، دنبال این هم هستیم به معنا، ولی این به معنا مسئله اصلی ما نیست. به این معنا که ما وقتی داریم حرفا رو میزنیم به این نگاه نمی کنیم که موفق این راه حلایی که داریم میگه ما رو میرسونه اگه انجامش دادیم به توفیق دنیایی، مثلا دستیابی به قدرت، یا مثلا تو اقتصاد به دستیابی به ثروت. مثلا تو اقتصاد وقتی میگیم که آقا برای اینکه شما باید مثلا در رابطه با ثروت اندوزی کنید یا نکنید، مثلا یه تئوری وجود داره، تئوری که ارسطو داده بوده، مثلا با یا تو جهان دینی مثلا تئوری کفاف و عفاف، یعنی شکل درست اقتصاد یا تعامل در حوزه اقتصاد یا میزان ثروت و درآمد و اینو، این هستش که کفاف و عفاف باشه، یعنی از اول معیشت تامین بشه و مانع از این بشه که مثلا انسان گرفتار زشتی و اینها بشه، چون این خوب مستلزم اینه که ثروتمندی زیاد نباشه و در این حال فقر زیاد نباشه. این یه تئوریه. حالا این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که خب تو توش خوابیده، این اصلا قرار نبوده که ما رو به ثروت کسا برسونه. تو سیاست هم همینطور، توفیق دنیایی هدف نبوده. این که انسان آرامش داشته باشه یه بحثه، که اگه شما این کار رو کنی آرامش داری، زندگی آرومی داری، و این که شما مثلا به قدرت کذا میرسی یا به ثروت کذا میرسی، این برای اینکه این اتفاق بیفته، برای اینکه شما بتونین در واقع همچون استنتاجاتی بکنین از تاریخ، باید یه اتفاق دیگه بیفته. این اتفاق باز این جنبه اخلاقی ارزشی علوم مدرن رو نشون میده. این همین هستش که آقا ماکیاولی در سیاست هدف رو هم تغییر داده، غیر از این که ریشه‌ها رو عوض کرده، چی روش رو عوض کرده و یه فرضی رو در جهان انسانی کرده، هدفش هم تغییر داده. یعنی گفته آقا من دنبال چه کارهایی هستم در عالم انسانی؟ کارهایی که به نتایج مورد نظر خودش رسیده. من میخوام ببینم که برای حفظ قدرت و افزایش قدرت چه کار باید بکنم؟ در قبل از این هیچ موقع هر حکیمی از یوسفی که به اصطلاح مثلا اگر که افلاطون میگفت که حکومت فد مدینه فاضله باید باشه یا مثلا فارابی مدینه فاضله استدلال میکرد در موردش، اون وقت بحث این نبوده که شما اگه مدینه فاضله رو دنبال تأسیس کردی به قدرت برتر میشی، دست میابی و شکست ناپذیر میشی. آن نظر افلاطون فارابی یا هر کسی دیگه که این سیستم فکر میکرد یا فکر میکنه، شما در سیاست یه شکلهایی باید عمل بکنید که از اون جهت که شما آدمی انسانی باید عمل بکنید، میخواد به نتیجه برسه میخواد به نتیجه نرسه. دین که به ما گفته که این دور اعمال رو انجام بدین، یا فلان چیزی که ما گفته این گفته ای فلان اعمال رو انجام بدین، اصلا خودش میدونسته که لزوما این اعمال انجام بدیم به نتیجه نمیرسه. که اینجوری نیستش که مثلا فرض ماه محرم از سه شهدا وقتی اعمال و افعال رو انجام میدادن و یا دنبال پاسخهایی برای اینکه من چه بکنم، الان یک پادشاهی از من خواسته که بیعت کنم و به قدرت رسیده و همه هم باش بیعت کردن، و یه دو نفر هست که بیعت نکرده و این دو سه نفر هم من احتمالا بیعت میکنن و حالا منم و من چیکار باید بکنم؟ من باید بیعت بکنم یا نکنم؟ تصمیمی که ایشون گرفتن و به اصطلاح خروجی عملی این تصمیم ایشون خودش کاملا نشون میده که اصلا اینجا بحثی نیست که من اگه در واقع با این تصمیم خودم به قدرت میرسم یا به حکومت میرسم. نه، اساس بحث اینه که قدرک نزنی یه آدم به سلام بالا با تعبیر کرده دقیق ابنت جایی یه آدم حرامزاده از من درخواست کرده که این کاری بکنم، من رو بین زلت و سلت در واقع مرگ و پذیرش حقش یا ظلمش مختار کرده، هی حاف من نظر من و زلت اولا خداوندی که با کرده که من یه همچی کاری بکنم. من آدم های کرام، آدم های اهل انسان داره مرتبه بلند انسانی، این طور آدم ها با همچین احکامی همچین الزاماتی تندر نمیدن. حالا منم میدونم که بلا بلا را بارم به هر چی میخواد برسه منم کشته میشم، میدونم که نتیجه هم نداره. ولی این دستگاه فکری، این دستگاه فکری در واقع دنبال نتیجه های دنیایی و ملموسه، یعنی مثلا در حوزه سیاست به قدرت، در حوزه اقتصاد به ثروت، در حوزه مثلا روابط جنسی به بالاترین حد لذت. خب مگه در حوزه مثلا روابط جنسی اخلاقی، روابط بین زن و مرد، وقتی میگیم آقا چه روابطی درسته، از این دستگاه فکری می‌پرسیم چه روابطی درسته؟ بله، به یه معنا هم برای امام حسین سلام الله علیه و هر کسی دیگه که این دستگاه فکر می‌کنه، بود نیست که از قدرت هیچ اعتنایی به قدرت نداشته باشه. گفتن وقتی ما میگیم هدف ها موفقیت نیست، نه اینکه اصلا موضوعیت نداره، فرض اینه که بلاخره ما داریم در حوزه سیاست قدرت هم میگیم، اینجا هم در حوزه عقل روابط زن و مرد، فرض اینه که مسئله مسائل لذت و اینها هم موضوعیت داره، ولی اونجا در واقع این لذت رو در درون یک کلیت دیگه ای پاسخ بشیده. میگه شما به عنوان انسان اگر میخواید به این لذت های خودتون دستیابی کنید پیدا کنید، این چارچوب رفتاریتونه و بیرون از این چارچوب رفتاری نه. حالا اون لزومن هر کی تو این چارچوب رفتاری عمل کرد متلذذ میشه، اونم به اشد لذت، نه یکی ممکنه زنگیرش نه، یکی ممکنه شوهر گیرش نه، یکی ممکنه ازدواج کنه و به هزار دلیلی باز مشکلات و مسائل مختلف داشته باشه، اینجا لذت اولویت نیست. برای همینم آدم ها در گذشته بچه هاشون وقتی به دنیا اومد دیگه همه این مقولات رو میذاشتن کنار، ولی الان مثلا آدمایی که دارن توی تاشی که درس بدی فکر میکنن، وقتی که در این زندگی چیزم میرن بچه هاشون کمتره میزان اعتناع دارن و توی این سیستمی که شما میرین بچه ها دیگه ولر و مادر پدرها دنبال اینن که بچه هاشون ول کنن، زودتر برن دنبال کار خودشون و بار گردنشون نباشن، چون هدف لذته. و بعد به خاطر این مثلا از انتوب درون زندگی خانوادگی از انواع چیزها استفاده میکنن برای اینکه لذت بالا ببرن، قرص اکستازی هم میخورن، مواد مخدر هم استفاده میکنن، ماهواره هم استفاده میکنن، فیلمای پورنو هم استفاده میکنن، زن شوهر هم ولی در حال میخوان. این تناقضه به این دلیل که اصلا این دستگاه فکری، این دستگاه فکری نیومده که اونو بگه، اومده اونو پاسخ بده، ولی گفته آقا ما یک کلیت مهمتری داریم به اسم انسانیت. اگر شما میخواید انسان باشی باید اینجوری باشی و این نیاز و حالت هم هدف من افزایش این نیست. من هدف این که شما میرید صنعت به صلاح افتضاد آفرینی که جمعه مدر اینقدر هر روز داره انواع وسائل مختلف، انواع عصرها و انواع وسائل تداوم یا اشتیاد لذت ها رو ابداع میکنه، در واقع برای همینه. چون منطق اینه، منطق اینه که ما در هر حوزه‌ای به بالاترین میزان اون حوزه برسیم، هر چی خواهد بود. در حوزه جنسی بیشترین میزان اعتزاز جنسی و این سیستم با این سیستم کاملا در تناقضه. این سیستم هر قید و بندی رو لذت جنسی نمی‌پذیره و همین دلیل هم نه تنها انواع ابزارها رو استفاده می‌کنه برای اینکه تلطیف کنه این اعتزاز رو، تشدید کنه روابط با حیوان، روابط با همجنس، روابط جمعی هر چیزی که این کار رو بتونه تحریک کنه دیگه. این هیچ قید و بندی رو نمی‌پذیره. که شما می‌بینید خانواده متزلزل میشه، منطق دقیقه اینه، من یعنی این قرار نبوده خانواده رو نگه داره، قرار بوده لذت رو نگه داره. و این یکی قراره خانواده رو نگه داره، نه خانواده انسانیت رو نگه داره. با توجه به الزامات مربوط به انسانیت تصمیم گیری می‌کرده و در این حال هم حواسش بوده بعضی چیزها رو نمیشه به صورت اشد در. این که در دراز مدت کدومشون کاران یه بحث دیگه ایستا، در دراز مدت قطعا این میکشه لذت رو. یعنی شما لذت در طول عمر رو در لحظه ترج میکنید. یعنی مواد مخدر کارش اینه لذت در طول عمر شما رو در لحظه به شما میده. خب به لذت شدیدی میده در طول کوتاه مدت، ولی تخریب میکنه جسم شما رو، موجودیت شما رو. بعد اینکه با این سیستم تمدنی، اجتماعی، فرهنگی نمیاد، چون سریعا به حضیز و افول در واقع تمدن میگرایه. یعنی دیگه آدم ها دنبال که چیزایی دیگه نمیرن. ولی حالا ما در دراز مدتش کاری نداریم. ما میخوام باید در حالتون منطق متفاوتی خیلی مهمه که علوم اجتماعی دامده با این منطق کار کنه. و از این علوم اجتماعی اینو توقع نباید داشته باشه. این یعنی این جنبه اخلاقی، این که میگم خیلی مهمه اینه. یعنی اگر اقتصاد سرمایه داری بیشترین میزان ثروت رو تو دنیا ایجاد کرده و میکنه، شکی هم نداشته باشی، یعنی گفتم در کوتاه مدت نه در دراز مدت. یه پیچیدگی های دیگه میداره اینجا که به تخریب سایر حوزه ها منجر میشه، هر حوزه ای که حالا نمیتونیم در مورد صحبت کنیم. ولی بالاخره اقتصاد سرمایه داری به قول مارکس کاری رو کرده که بشر در کل تاریخش نکرده. کل تاریخ بشر، و ما میدونیم دیگه بشر در هر حوزه شما فکر کنید به اون اندازه که در دوران مدرن ما به ازاهای عینی ایجاد کرده نکرده. بشر هیچ موقع به این اندازه قدرت تخریبی نداشته، هیچ موقع به این اندازه قدرت تولیدی نداشته، هیچ موقع به این اندازه قدرت ارتزاق نداشته، هیچ موقع به این اندازه هر زمینه که شما رو بگید وجود نداشته که بتونه صحنه جهان واقعی رو اینجوری اداره کنه به نحوی که بیشترین میزان اون معقوله مورد نظر رو بده. سرمایه‌داری بی برو برگرد سرمایه‌داری عدالت قرار نیست که موضوعیت داشته باشه. و اگر موضوعیت پیدا کنه در ایران برای که منطق سرمایه‌داری به طور کلی منطق مخربه. یعنی سرمایه‌داری تو هر حوزه مدرنیت تو هر حوزه اینقدر متمرکز بر موضوع خودش که دقیقاً موضوعه های دیگر رو نابود میکنه و چون این نمیتونه کار کنه مجبور به یه چیز دیگه توجه کنه. تمام آدم های اقتصاددانان سرمایه‌داری که گفتن عدالت، یاده مثل هایک گفته عدالت سرابه به دو زارم نمیارزه، درست گفته. منطق سرمایه‌داری به عدالت قرار نیست که نگاه کنید. منطق سرمایه‌داری افزایش متزاید ثروته. چون که منظر متزاید لذته، چون که منظر متزاید تولید متزاید معناست. تولید متزاید کتاب باید ایجاد کنه. اصلا مهم نیست که جمعه دائما باید فوران اطلاعات باشه. این که این اطلاعات چیکار میکنه با ماها؟ به چه دردمون میخوره و چه تقریمون میکنه و چیکار میکنه؟ اصلا مثلا مهم نیست. این صنعت کتاب و چاپ دیگه. این صنعت نمادسازیه. صنعت رایانه است. اینترنت همینطوری باید فوران اطلاعات جدید منطقه اینه. این خیلی مهمه. حالا این ما یک حاشیه رفتیم برای اینکه بفهمیم تداوم دنباله های اینه. ولی نکته ما اینه. یه منطقه جدیدی برای فهم جهان اجتماعی.
این چهار تا مورد به سوال نحوه جواب دادن جواب و جواب تجویزی باشه یا آهستی باشه و هدف فقط رو دوش تبدیل کردی هدف و نحوه عمل.
بله.
نحوه عملش که همشه همشه بود داری من می نداشتی الان داره هاشی های که بودم
نه دیگه دوتا فرض داریم دوتا فرض خیلی مهمه که آید میشه یا نمیشه
خب یه خرجش بود داری منفی نداشتی
نه
ولی برای هدفش خرجش بود داری منفی داشتی
هدف بله یعنی حالا منفی مثبت از دستگاه عقیدتی خودمونه یعنی شما ممکنه بگی نه آقا ثروت افزایش ثروت خیلی هم خوبه افزایش لذت خیلی هم خوبه
این همین رو مثلا غیر اخلاقی که جواب اهداف یه سیاست نامه خودمون هم پیدا میشه
که چی؟
مثلا توی قابوس نامه
بله
قید میکنه که اگه کسی توی جمعی ازش سوال پرسید و نتونست جواب بدی بگیم که بعدن جواب بیا لیانه خونه بشم تأکید کرد دوباره پرسی جم
ببین های محترم من چندین بار اینو به شما گفتم سیاست نامه ها چون دستور عمل های شخصی هست شما میتونی قبول کنی نکنی این ولی این نیست این دستگاه فکریه که میگه آقا من میگم جهان اینجوری عمل میکنه تو اگه اینجوری عمل نکنی میمیری ماکیاولی اینجوری میگه میگه آقا شما تو این دستگاه فکری من عمل نکنی نمیتونی تو این عالم باشی حالا ماکیاولی میگه بعدیا که میگه نه این قاعده عالمه مگه همین الان ما نگفتن قاعده عالمه که برسه به مدرنیته قاعده عالمه که برسه به دموکراسی قاعده عالمه که توسعه پیدا کنه قاعده عالمه که خط سیر خطی داشته باشه از بدویت به مدرنیته اینا رو الان ما اینجوری نمیخونیم ولی اینجوری گفته شده ما داریم اون دستگاه فکری رو داریم بررسی میکنیم که میگه آقا اگه به شما بگن که آقا قانون طبیعته که آب اینجوری بشه شما الان میتونی بگی من نمیخوام اینجوری باشه چه معنی داره سیاست نامه نویسی اینجوری نمیگه این یه سخنی از یه تجربه شخصی یا یه قاعده ای که میتونید شما به دلایل متفاوت قبولش نکنید تفاوت این دو تا دستگاه اینه خب ببینید این نکته مهمه حالا این کار میکنه نکته مهم اینه باز یه نکته دیگه گفتیم که پس قرار شده که ما تو سیاست نگاه کنیم ماکیاولی میگه میگه آقا شما بجای اینکه بری ببینید که تو معنی این با این بری حرفا اینجوری بزنی و تخیل کنی و تازه من میگم این منظورش تخیلات چیه یه بخشی که گفتم بخش دیگه اش هم میگم به جای این برو آقا تو سیاست نگاه کن حواست هم باشه ما میخوام ببینیم چجوری به قدرت رسید تو نگاه کن ببین پادشاهایی که یه کارای کردن به قدرت رسیدن اون کاراشون چی بوده شما از این بعد همون کارا رو بکن و اون کارایی که کردن شکست خوردن کارا رو هم نکن و به همین دلیل میره میگه ببینید پاپ فلانی سزار بورژیو نمیدونم کذا کذا همینطور از ادله از رفتار پادشاه ها توی فرانس تو کتاب شاهزاده میاره ببینید که این وقتی حکومت رسید چیکار کرد یکی چیکار کرد چه زد و بنده کرد اون که فلان دولت روم وقتی هم تو دیسکورس هم میگه مثلا که دولت روم رفت اینجا راجع مذهب چیکار کرد چیکار کرد شما راجع مذهب چیکار باید بکنید تمام اون اقداماتی که به نظر اون میرسه که این اقدامات منشأ شده مثلا فلان سزار یا فلان پادشاه اقتدار پیدا کنه قدرت پیدا کنه و یا حکومتش دائمی بشه میگه اینا این قاعده از این قاعده ها پیروی کن ماکیاولی یعنی مجموعه قواعدش نه اون اصلش مجموعه قواعدی تو کتاب شاهزاده هست که راجع به انواع مطالب راجع بهش ارتش هست راجع به مذهب هست راجع به هر چیز دیگه هست اینا حاصل این مطالعه تاریخیه آیا این درسته؟ یعنی این کاری که ماکیاولی کرده درسته؟ ماکیاولی یه چیز رو تحمیل میکنه به صحنه تاریخ متاسفانه یا خوشبختانه حتی وقتی ماکیاولی این کاری میکنه نمیتونه این استنتاجاتی که میکنه بکنه ولی میکنه چه کار کرده؟ چه خطایی که کرده؟ خطایی که کرده و ما را مبتلا به خودش کرده و خیلی وقتا اینه که آقا چی گفته حتما اگه پادشاه اینجوری که فلان پادشاه عمل کرد موفق شد عمل بکنن موفق می شود. در واقع ماکیاولی چیکار کرده؟ ماکیاولی موارد منفی رو حذف کرده از بحث خودش، یعنی نرفته ببینه که یه موقع یه آدمی با یه لاقبا رفته شورش کرده و پیروز هم شده، ولی یه عالم دیگه با یه ارتش بزرگی رفته شکست خورده. ماکیاولی تحریفی میکنه تاریخ رو و بر اساس همین تحریف هم این سخنش در واقع که الان من میگم مبین این تحریفشه. میگه ببینید که من تاریخ نگاه کردم، حتی انبیایی که مسلح نبودن شکست خورده. میخواد بگه ماکیاولی میخواد بگه که قاعده زور در تاریخ عمل میکنه. قاعده ماکیاولی اینه که زور و قدرت مهمه. میگه من نگاه کردم هر جا پادشاه ضعیف بود تردید کرد در بکارگیری قدرت، این حتما شکست خورده. و در تایید این سخنش میگه ببین انبیایی که اسلحه گرفتن موفق شدن و انبیایی که اسلحه نگرفتن شکست. و منظورش به قول یه نبی جعلی هم برای خودش جعل میکنه، یا یکی از قدیسین رو اسمش بذاره نبی، میگه این ببینه این شکست. البته بیشتر منظورش به عیسی مسیح سلام الله علیه بوده که به عنوان پیامبر شدین سلام بوده، خب به یه معنا مسئول شد. واقعا اونه. ببینید نکته اصلی اینه، ما میگیم که آقا حتی وقتی شما منطق تاریخ هم عوض کنید، من هدف هم عوض کنید. البته اون چیز که منشأ تداوم این سیستم فکری شده یا موفقیت ها شده اینه که این سیستم فکری همچی که تو اقتصاد گفتم در مثلا شما دنبال میشید که راه های زیاد ثروت سر اقتصادی نه دیگه. اقتصاد مثلا نحوه داره منابع کمیابه برای دسترسی به یا پاسخ‌دهی به بیشتری میزان نیاز. این سرمایه‌داری بیشترین کار کرده، ولی در این حال سرمایه‌داری همونطور که میبینیم دائما در بحران بوده. ولی در کوتاه مدت بله در اکثر موارد، در موارد زیادی این حرف ماکیاولی درسته، ولی ببینید وقتی شما وقتی علم درست کنید اکثر و زن نوری حرفا نباید موضوعیت داشته باشه. اگر هم میکنید باید ما بگید و الا من این خطاهای جدی ایجاد میشه و این اتفاق افتاده. یعنی ماکیاولی برای این ماکیاولی اول این نیست که کار اخلاقی نکرده، اساس اندرگرد آخرش کار اخلاقیه. و در واقع ما این شیوه اندیشیدن یا نگاه به تاریخ شیوه متفاوت زندگی کردنه. یعنی نکته اساسی اینه فکر مدرن بدون ارتباط با این علاقه به الگوهای های مدرن، یعنی قدرت بیشتر، کارایی بیشتر و کذا کذا بیشتر، اصلا موضوعیت نداره. این نوع نگاه به جهان انسانی محصول این نوع تفاوت ارزشی اخلاقیه. یعنی شما اگر تو دنیا برای قدرت مهم باشه، تو دنیا برای ثروت مهم باشه، به حد اکثر وقت این معقولیت داره، صرف نظر این که گفتم در دراز مدت نیست. یعنی همونجور که تو اقتصاد میبینید در دراز مدت اقتصاد سرمایه‌داری جهان رو نابود میکنه، کمی کرده و حالا بدتر هم خواهد کرد، و در مدل لذت هم همینطوره. یعنی التزاز بیشتر در دراز مدت بدن و جسم و اینا رو تخریب خواهد کرد و یه اصلا مهمتر از اون انسانی به وجود نخواهد اومد که بحث لذت هم وجود داشته باشه. این رشد منفی جمعیت توی غرب اگر یه جایی دیگه نباشن مثل ماها که تو سنت موندیم جمعیت اضافه میکنن میفرستن اونجاها که مدرن بشن اون سیستم مدرن اداره کنن، غرب چند وقت دیگه مرده، جمعیتی نیست. اگه تمام انسان بر اساس این منطق عمل کنه، آخه این منطق تولید بچه نیست که، تولید تداوم نسل نیست که، این منطق التزازه. یعنی یه دو دستگاه جنسی داریم ماها، اینو باید میشه هدف اصلیش که خداوند گذاشته یا مد نظر بوده که نیست، قبلا بوده تواضع و تناسل مطرح بود باشه اینجا نفس لذت است. خب اینم این کاری که میکنه اینه که کرده و میکنه که ادعای تحقیق میفته. اتفاقا من مثلا دیروز با یکی از دانشجوهای ما که بین کفر و ایمان دائما حرکت میکنه یه مدتی با ما بود و این عوض شد، اولش خودش بچه خیلی مهذب و اینا، بعد دوباره دیدم بعد چند مدتی ناکی پیش داد پیدا شده که ای دوباره عوض شده، بهش میگم چیه در اینا اونا، بعد یه تحقیقی نرم میکرد و گفتش که یه تحقیقی گرفته راجع به چیزی تحقیق میکرد چون نمیخوام بفهمید حالا میگم، بعد یه موردی رو مثال زد و من دیدم که خیلی از دخترها زندگی مجردی رفتن میکنن اینا، گفتم چطور دخترها به دو اطلاع خانواده هاشون تهرانی هست همجه تهران هست وارد تهران هست او همچی بالاتر من دیدم که بعضی از دخترها با رومیت گرفتن، یعنی در واقع بدون اینکه ازدواج کنن نه چیره نه مثلا ازدواج دارم به هم دیگه زندگی کنن، بعد از اونوانی که داغش رو خواهد کردیم شما دیر میشه این تفاهم شده هم چرا خیلی چیز جالبیه، بله خیلی چیز جالبیه در سطح عقل جزئی فردی، اون وقتی که مساله دیاز مدت خودش در نظر نگیره، یعنی فردا نظر اگه پیر میشه پیشانی نخواهد داشت، بچی نخواهد داشت، سفرستی نخواهد داشت، مجموعه چیزایی که در پیری برای انسان خیلی مهم میشه وجود نخواهد داشت براش، اون موقع چه مسائلی میکشه، یعنی با تحفظ روی این قضایا که در کوتاه مدت و از یک جهات در واقع منطق درستیه توجه باید بکنیم که این منطق در واقع رفت با این داره و فکر مدر نظر این به وجود اومده، حالا بعدا به شما میگم که حواشی بعدیش در واقع چیه و یه رو دارم توضیح دوباره راجع میدم و بعد میگردیم در واقع بحث رو اجرا ادامه میدیم که تجویدی در واقع این شکل از شکل شواش شکلی جامعه‌شناسی منتهی شده.
السلام علیکم. خدا یعنی از اولای اندازه جزیست که شما دارید تو جامعه اجتماعی قاعده علیت سکوت ندارم
چرا اوله قابل تشکیل
اگر که وجود داشته باشه پس یه عقلی باید بتونه تشکیل داشته
ببین نه ببینی یه حالیسی اتفاق افتیده از این وقتی حواسی که اتفاق میشه علل معلول بره، ولی من نمیتونم تشخیص بدم حتی وقتی هم که تاریت میشه، ببین این حادثه که الان اتفاق افتاده تاریت شده حتما تحت تاثیر علل عوامله، ولی چون حوادث یه دفعه اتفاق میفته واقعا قابل تشخیص نیست نمیتونی.
خب پس اون تکرار تاریخی که از درون میگه یا هم عبرت که کامل
نه گفتم اون فرق میکنه با تکرار، خب مفهوم تکرار نیست.
خب چه فرقی
داره؟ فرقش اینه که الان گفتم این توضیحش
من حقی نداشتم اون وقتش
منم رفتم تو زنگ زدم. خواهش می‌کنم. خوشحال می‌شم. زدم رمزانی. شما؟ فایزه یا؟
بله.